بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما بررسی نظر قرآن نسبت به خود قرآن بود، یعنی قرآن در قرآن، که خود قرآن از خودش چگونه صحبت میکنه. کلماتی رو که در این موضوع باید بررسی کرد، خود کلمه قرآن هست، کلمه کتاب هست، کلمه هدایت هست. اینها رو باید در این راستا بررسی کرد. بنابراین من فکر کنم که بحثی که مربوط به قرآن هست امروز انشاءالله بشه با این آیات رو اگه سریع ازش بگذاریم به پایان ببریم. آیات امروز بخش اولش صفاتی است که خود قرآن برای قرآن آورده است، یعنی قرآن روی صفتی براش قائل شده در آیه. اولین آیه، آیه اول سوره یاسین هست و یا آیه دوم، حالا ما از اول شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم. اینجا حکیم را برای قرآن صفت آورده، قرآن حکیم است. انک لمن المرسلین. بعضی ها این واو و القرآن الحکیم را قسم گرفتن، ولی قسم نیست، اینجا عطف شده به یاسین، یاسین و قرآنی که حکیم است. انک لمن المرسلین، همانا تو از فرستاده شدگان هستی. علی صراط مستقیم، و همانا تو بر راه مستقیم هستی. تنزیل العزیز الرحیم، اینجا که تنزیل منصوب شده است، یک فعلی را محذوف دانستند مفسران، گفتن که مثلا خبر کانه یا یکونو میتواند باشد که این منصوب شده. تنزیل العزیز الرحیم، یعنی این قرآن این چنین است که به تدریج از سوی عزیز رحیم نازل شده است. چرا نازل شده؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم و هم غافلون، تا قومی را تو انذار بدهی که پیش از تو پدرانشان انذار داده نشدند و همکنون آنها غافلند. در خصوص اینکه چه جاهایی اسم فاعل به کار می رود، من صحبت کردم قبلا که اینجا مثلا میگه و هم غافلون، و این پیوستگی و دوام رو در اسم فاعل میگوید. وقتی که میگوید اینی جاعلون فل ارض خلیفه، قرار دهنده هستم، یعنی این پیوستگی و دوام رو به اصطلاح مورد نظر دارد، و نه اینکه به اصطلاح یه چیزی قطع بشه. اگر به صورت فعل باشه، مثلا بگویید که من ذاهبم، یا بگویید که اذهبو، اون اذهبو یعنی یک زمان موقت و در یه فاصله مشخصی رو شما رونده اید، ولی ذاهب کسی است که پیوسته راه میره و بلا انقطاع، قطع نمیشه. این فرق به اصطلاح به کار بردن فعل یا اسم فاعل است. میگه اینها غافلن، یعنی غفلتشون طولانی بوده و الان هم در غفلت به سر میبرن. پس اینکه با قرآن حکیم شروع شده، قرآن حکیم وظیفش اینه و میتواند که این کارها رو بکنه، و تو هم فرستاده شده ای که با این قرآن حکیم این کارهایی رو که در آیات بعد، یعنی یاسین 1 تا 6، در این 6 آیه گفته شده، به انجام برسانی. پس این مخاطب ما هم هستیم، همونطوری که رسول خدا مخاطب این آیات هست، ما هم باید این کار رو بکنیم. یعنی باید قرآن را حکیم بدانیم و به وسیله این قرآن انذار بدهیم کسانی را که پیش از این مورد این انذار قرار نگرفتند، و قطعا همه مسلمان ها امروز این خصوصیت و حالت رو دارا هستند. یعنی پیش از این کسی قرآن را بر آنها به عنوان انذار تلاوت یا قرائت یا اخطار نکرده است. آیات بعد در سوره واقعه هست، آیات 75 تا 81 که در میان این مجموعه آیات باز یک صفت دیگری رو برای قرآن ذکر میکنه و اون کریم است. اونجا گفت قرآن حکیم، اینجا میگه قرآن کریم. دقت بکنید. فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. این لا رو که توضیح دادم، پس نه این است که شما در گمان خود دارید، بلکه من سوگند میخورم به جایگاه ستارگان. این ستارگان هم قبلا من به تفصیل توضیح دادم، مرحوم پدر هم توضیح دادن، در جلد سوم آدم هم یه جایش هست که ستارگان اون اولیا و صالحان و انبیا، پیامبران و رسولان الهی هستند که در میان ظلمت و تاریکی شب جهل بر مردم راه می گشایند. چون در تاریکی ها همیشه، الان هم اینطور هست که ستاره ها هستند که شمال و جنوب و شرق و غرب رو تعیین می کنند. مثلا میگن جدی در فاصله مثلا 5 برابر ضلع زیرین دب اکبر ستاره جدی قرار داره، اونجا شماله. شما شمال رو که پیدا کردید همه جهات رو دارید. پس کسانی که در تاریکی های جهل جامعه طلوع بکنن و راهگشا و راهنما باشن، اونها رو قرآن نجم یا مصباح خوانده است که ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین. ما آسمان دنیا را به مصابیح زیور داده ایم، زینت داده ایم و اونها هستند که شیاطین را میرانند. پس بنابراین به وضوح روشن هست که مراد این نیست که این شهاب هایی که شب میان تو آسمونو میرن به شیطان میخورن. پس اینقدر شهاب میده به شیطان ها میخوره، اینقدر شیطان دیگه هم باقی موندن، پس شهاب هم کاری ازشون نمیاد. اینجا هم که میگوید اقسمو به مواقع نجوم، من سوگن میخورم به جایگاه خردورزان و خردمندان و دانشوران و دانشمندانی که ظلمات جامعه رو روشن میکنند، به اونها سوگن میخورم، به جایگاه اونها سوگند میخورم. خیلی جالبه، به جایگاهشون قسم میخورم. و این اگر بدانید قسمی بسیار بسیار بزرگه. مگه خدا قبلا قسم نخورده؟ نمیدونم به کجا کجا. پس این یکی چیه؟ چه تفاوتی داره که میگوید لو تعلمون عظیم؟ اگر بدانید این سوگندی بس بزرگ است. انه لقرآن کریم، این قرآن قرآن بزرگواری است. این سوگند به مواقع نجوم، اون نجوم با این قرآن ارتباط مستقیم و تنگاتنگ داره. اون ستاره ها این کتاب توی دستشونه، کتاب کریم دارن. فی کتاب مکنون، که از کتاب مکنون برآمده است، کتابی که پوشیده است، ما از غیبش اطلاع نداریم، اما از اونجا آمده. لا یمسه الا المطهرون، که این کتاب را کسی دست نمیزند مگر پاکان. یعنی این کتاب کسی به کسی بهره میرساند و برای کسی مفید است و در دست کسانی میتواند قرار بگیرد و فایده برساند که نیتشون پاک باشه. اگر به جهتی از جهات دست به این قرآن زد، نه به جهت هدایت که فقط اون نیت پاکه، این آدم ناپاکه، پلیده، که موجب می شود که بیشتر مردم را به گمراهی بکشاند. تنزیل من رب العالمین. این کتاب تدریجا از پروردگار جهانیان نازل شده و یک مشکل من فکر کنم، یعنی برای خودم که حتما اینطوری هست، مشکل اساسی ما فهم خداست، فهم رب العالمینه. ما هنوز به طور وضوح ذات اقدس باری تعالی برای ما روشن نشده که اصلا این چیه، کیه، چطوریه، جا داره، کجا هست، فاصلش با ما چقدره، فاصلش با زمین چقدره، تو کدوم کراته. یه طورای اینا تو ذهن ما میچرخه. اون شفافیت از ذات باری تعالی در اذهان ما شکل نگرفته. ولی اگر اونطوری بود، وقتی که میگوید تنزیل من رب العالمین، واقعا این اتفاق میافتاد که تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، پوست بر بدن انسان از هم میشکاف، مو بر بدن راست میشد، لرزه بر اندام میافتاد. رب العالمین اینا رو گفته. شما تفاوتش، مثلا یه نفری فلان شخصیت شما میشناسیدش، یکی میاد میگه آقا این نامه رو فلانی داده، و اون رو میشناسی، عظمتش رو میدونی، قدرتش رو میدونی، سلطش رو میدونید، امکاناتش رو میدونید، میذاره به چشم، چشم چشم حتما، بدون اینکه بخونید بگید حتما هرچی تو این نامه است من اجرا میکنم. اما حالا یکی بده یه نامه بیاره، اینو فلانی داده، ایشون کیان، کجان، چرا دادن، چی توش نوشتن، چی میخوان، همش سواله. ما چون شناخت دقیق از رب العالمین نداریم، با نامش اونطوری برخورد میکنیم که حالا کی هست، کی هست، برای چی گفته، اینو برای اون روزا گفته، اینش ناسخه، اونش منسوخه، فهمید گفت، نفهمید گفت، چرا گفت، برای اون شخص گفت، شأن نزولش اینه، اصلا تو این چیزاییم. یعنی رب العالمین رو نمیشناسیم. و الا همین که این کتاب آمد و گفته شد از رب العالمین است، بر قلب و چشم و اعمال و فکر و اندیشه انسان سلطه پیدا میکنه و دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. چشم حتما نخونده اجراست، نخونده، و چون رو نمیشناسیم استهزا میکنیم. یعنی با حالتی که استهزاگونه است باش برخورد میکنه. وقت بیچاره قسم میخوره، میگه این کتاب کریمه، این کتاب حکیمه. اف به هذا الحديث انتم مدهنون. یه همچون گفتاری رو باش اونطوری برخورد میکنید، ادهان، یعنی اینکه فکر بکنید که چاخانه، فکر بکنید که بیخوده، فکر کنید که یه چیزهای مهملی توش هست. ادهان این معانی رو داره، چرب زبانی هم معنی میده. گروه بعد، بروج، سوره بروج آیات 13 تا 22. در این مجموعه از آیات قرآن مجید میگوید. قرآن مجید، اقلا حفظ کنید صفاتشو، حکیم، کریم، مجید. انهو هو یبدئ و یعید، خداوند است. حالا برای اینکه رب العالمین رو بشناسید، حتی اقل اینا رو دقت بکنید. اوست که آغاز می کند و باز می گرداند. شما اگر به بازگشت ایمان نمیتونید بیارید، همین جهان رو نگاه بکنید. ببینید بهار که میشه، تمام اون چیزهایی که در زمستان از بین رفتن دو مرتبه باز می گردن. اما اونا نیست، اونا هم هست، اونا نیستن، اونا هم هست. خیلی راحت. تمام این انسان‌هایی که به سمت مرگ می‌روند، پشترشون دارن میان. یبدأ و یعید، داره برمیگردونه، داره باز میگردونه. خب همین جریان رو ببرید در اون طرف. و اینکه الان از عین القضات براتون خوندم که میگوید که در لحظه مرگ، مرگ آینه است و همه اعمال تو رو در پیش روی تو می‌آورد. مرگ آین است. پس قیامت همون لحظه اتفاق میفته، لحظه مرگ همه چیز روشن میشه، هیچ فاصله ای دیگه شما با دیدن عمل و اینها ندارید که حالا بریم یه 10,000 سالی مثلا چند صد هزار سالی بگردیم اونجا، اینطوری نیست. بنابراین اعاده یعنی مرگ باز اعاده است، داره بر میگردونه. ما چون این طرف هستیم شکل اون طرف رو نمیدونیم و این خیلی طبیعی است. شما ببینید توی این شهر زندگی میکنی، توی همین شهر، من خودم مثلا 60 و حالا وارد 66، در خیلی از این کوچه های شهر من نرم، خیلی از خانه های شهر رو ما توشو ندیدیم، خیلی از باغ های اطراف شهر رو ندیدیم، حتی خیلی از روستاها و شهرهایی که من از کنارش عبور میکنم توشو ندیدم تا حالا. خیلی طبیعیه که آدم یه چیزی رو و یه جایی رو ندیده باشه، ولی میتواند حدس بزنه که خیلی خوب اینجا که درخت هست یا آبی هم هست، حتما یه چند نفر هم هستن دارن اینجا آبیاری میکنن، آب میدن. این دیگه قابل فهم. من از زمانی که این زیر گذر میدان کهنه درست شده اصلا ندیدم، چند سال افتتاح شده یا شروع شده ساخت، اصلا نرفتم اونجا. از زمانی که ساختمانش شروع شده و کندن و درست کردن اونم اصلا نرفتم، ممکن تا آخر اونم نبینم. پس این دلیل بر عدم وجود یه چیزی نیست. خب حالا خدا میگوید آغاز کننده منم، بازگرداننده هم منم. بنابراین اگر ما نمیدانیم که پشت سر مرگ چه حادثه ای اتفاق میفته، این خیلی طبیعیه که ندونیم، ولی هست. و هو الغفور الودود، و این خدای آغاز کننده و بازگرداننده، آمرزنده و بسیار با مودته، بسیار دوست داره مخلوقات خودشو، نه فقط ما را، گربه ها رو هم دوست داره، موش ها رو هم دوست داره، مورچه ها رو هم، بر همین آفریده اونا رو، دوستشون نداشت که خلقشون نمیکرد، دوستشون داره که درستشون کرد، همه رو دوست داره. ودوده ذوالعرش المجید، ببینید اینو خواهش میکنم دقت بکنید، عرش مجیده، تو این آیات قرآن هم مجیده، صاحب عرش مجید. حالا عرش روشون جای دیگه من دارم بحث میکنم، فعلا واردش نمیشیم، ولی اون به اصطلاح تعالی و عظمت و علو شأن و جایگاه و مقام مخصوص ربوبی رو بهش میگن عرش، یعنی بگید پایتخت. پایتخت همه چیز توشه، چه این مردم از تهران حاضر نیستن بیان بیرون، پایتخت. پس عرش ربوبی همه اون چیزهای متعلقه به خدا اونجاست. خب و مجیده، اون دستگاه مجید است، بزرگوار است، بزرگوار، مجد داره، عظمت داره. فعالون لما یورید، هر چه بخواهد میکنه. هل اتاک حدیث الجنود، ای پیامبر داستان صاحبان قدرت رو شنیدی؟ اونهایی که متکی به سربازان و سپاهیان و پاسداران و نیروهای ویژه و نیروهای مخصوص و تفنگهای مخصوص و تانکهای مخصوص و اینا رو شنیدی که پیغمبر، میخوای اسمشون رو بگم؟ فرعون و ثمود. یک گروهشون فرعونه بودن، یک گروهشون ثمودیان بودن. حالا همه رو ببینید، فقط دوتا رو مثال بزنه، یعنی همه ها، نمیخواد که اختصاص بده به این دوتا. بله الذین کفروا فی تکذیب، اما ای پیامبر اونهایی که کافر شده اند اینها را دروغ می انگارند. یعنی چه دروغ؟ فی تکذیب، یعنی در حالت تکذیب کردنند. چی میگن؟ میگیم آقای مثلا قذافی مثلا شما فرعون رو نگی پشت سر چه بلایی سرش من هم تو مصر هم بود، دو قدمی تو دلش کن مال اون روزاست، نمیشه تکذیب. ما با فرعون ارتباطی نداریم، هیچ تشابهی بین ما نیست. اینا در تکذیبن، اینا کافرن. به چی کافرن؟ به سنت هایی که خدا بر نظام عالم نهاده است کافرن، اونا رو قبول ندارن. والله من ورائهم محیط. اما بدانن که خدا از پشت سر آنها بر همه چیز احاطه دارد، بر همه چیز. بل هو قرآن مجید، و این قرآن مجید است، یعنی این خواندن و این قرائت داستان فرعون و ثمود اونقدر از راستی و عظمت برخوردار است که ما بهش میگیم قرآن مجید. بخوانید، لازم نیست تو این کتاب باشه ها، در نظام عالم بخوانید این داستان را، این قرآن مجیده. این قرآن هم همون رو میگه، یعنی همون جریان حاکم بر نظام را که تغییر ناپذیر است بیان میکنه. کجاست این قرآن مجید؟ فی لوح محفوظ، در لوح محفوظ. لوح محفوظ رو هم قبلا توضیح دادم. آیه بعد سوره هجر، الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. اینجا قرآن مبینه که این آیات کتاب است و نیز قرآنی که مبین است. قرآنش الف لام نداره، نکره می کند که مفید عموم باشه، یعنی قرائت نظام عالم و قرائت خدا را هم در بر بگیرد. خب این قرآن مبین در آیه 69 سوره یاسین هم آمده، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، که قبل از این توی آیه دیگری به جهت دیگه بودن ولی تو همین بحث بوده آوردیمش. خب حالا بیایم، این اوصافی بود که صفاتی بود که خدا به قرآن میده. حالا ببینیم که قرآن خودش چه صفاتی داره، صفاتی که در واقع ذاتی قرآن باشه. ان ربک هو الخلاق، این تو سوره هجر آیه 86 و 87. ان ربک هو الخلاق العلیم و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم. این سبع مثانی جزء صفات قرآن است، این رو میخواستم بگم که اسم قرآن تو این نیست ولی بعدش آورده و گفته ول قرآن العظیم، یعنی این سبع مثانی جزء این قرآن عظیم. حالا مفسرها خیلی صحبت کردن، من بعضی از نظراتشون رو اینجا خدمتون عرض میکنم، یادداشت کردم. اول آیه رو ترجمه بکنم، همانا پروردگار تو بسیار آفریننده است، خلاقه، خلاق علیمه، پس خلقتش از سر دانایی است نه از روی جهل. ولقد آتیناک سبعا من المثانی و ما به تو دادیم هفت تا از چیزهایی که دوتایی هست، هفت تا دوگانه، و نیز قرآن بزرگ را. اینجا هم قرآن الف لام داره که خب صفتش الف لام میگیره، ول قرآن العظیم. حالا فخر رازی که گفته مثانی جمع مسنات است و مسنات هر چیزی است که دوتا بشه، یعنی این بهش میگن مسنات چون میتونه اینطوری بشه، حالا مسنات. حالا قرآن بازه، خب پس میتونه دوتایی بشه، یعنی یک لایه تویی داره، یک مفهوم تویی بر این ظاهر داره، از این جهت میشه مسنات. اما لغت گفته است که مثانی جمع مثناست و مثنا هم به همین معناست اتفاقا. خب یعنی اینکه دوتا شود، مثل اینکه بگویی صنعت الشیء اذ عطفته، تا زدم یه چیزی رو. وقتی می تا میزنی عطف میکنی، اینم که میگن عطف کتاب بدنی که تا میخوره ها، یعنی یه جلد میاد اینجا تا میخوره، یه جلد میاد اونور تا میخوره، این از میگن عطف کتاب، یعنی جایی که تا شده است. بنابراین این سنیتو به معنای این است که من تا زدم. او ذممتو الیه آخر، یا یه چیز دیگری رو بهش زمیمه کردم، یعنی مثلا بهش چسبوندم، مثل همون عطف کتاب که دوتا به هم میچسبن. فخر رازی میگوید تسمیه این سوره به سبع من المثانی چند وجه داره، به چند دلیل این رو اینطوری خواندن. کدوم سوره؟ سوره فاتحه الکتاب. اول آنکه در هر نماز دو بار تکرار می شود، چون تا می شه دو بار، دوتا، دوگانه یا دوتا می شود. دوم آنکه بر اساس روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که گفته است یقول الله تعالی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، نماز را بین خودم و بنده ام دو قسمت کردم. حالا صلات رو اینا فقط همین سوره فاتحه الکتاب گرفتن، تو این حدیث سوره به دو قسمت تقسیم شده، یعنی نصفش مال عبد، نصفش مال خدا. نصفه خدا از بسم الله تا مالک یوم الدین، این نصف مال خدا. از اینجا که ایاک نعبد تا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین مال عبده، پس این میشه مثانی، یکی خدا یک بخش، یه بخش هم عبد. اینم از سوم آن که مثانی خوانده شده به جهت آن که از دو قسمت تشکیل شده، ثنا و دعا. اون قسمت اول که اختصاص به خدا داره ثناء خداست، حمد و ثناست. قسمت دوم دعاست و درخواست، اینم شده مثانی. نصف اول آن حق ربوبیت است که متضمن ثناست و نصف دیگر آن حق عبودیت است که متضمن دعاست. چهارم آن که مثانی خوانده شده به این سبب که دو بار نازل شده، یک بار در مکه، یک بار در مدینه. اینا حرف های فخر رازی است. گروهی هم گفتن سبع مثانی هفت سوره طول یا طوال آغاز کتاب است که از بقره می شود تا توبه، یعنی نه سوره چی، هفت سوره بدون این به اصطلاح فاتحه الکتاب، هفت سوره تا آغاز توبه، اونا رو سبع طوال گفتن و گفتن این سبع مثانی است. و این ربی که یکی از مفسران و راویان است با این قول مخالفت کرده و میگوید هفت سوره طوال در مدینه نازل شده و حال آن که آیه سبع من المثانی در مکه نازل شده و اون آیه نمیتواند از هفت سوره ای که هنوز نازل نشده صحبت بکنه، پس مثانی کاری با این هفت سوره سبع انش البته نداره. خب اینم به شرح این آیه. و اما غالبا مفسران سبع من المثانی رو همین سوره فاتحه الکتاب یا سوره حمد گرفتن که هفت آیه دارد و این مشخصات رو هم دارد. اما اونجا این که میگوید که کتابن متشابهن مثانیه تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، اونجا مثانی هفت نداره ولی دوگانه است. اما اگر در اون چارچوبه اون به اصطلاح موازینی رو که ما برای متشابهات قرآن تعیین کردیم، اگر که این سبعا من المثانی بر فاتحة الكتاب هم اطلاق بشود، بر کل قرآن اطلاق میشه، چون اولا اون آغاز و مدخل کتابه و ثانیا این که سبع عدد کسرته، که وقتی میگه آسمان های هفتگانه، حالا میگوید که قرآن هفتگانه، مثانی هفتگانه، یعنی این که اینها دوگانه است و بی نهایت. یعنی در مفهوم دوم که بری بی نهایته، به عظمت خدا قرآن است و به عظمت خدا انسان است و به عظمت انسان قرآن است، این بیکرانه، قرآن بیکرانه. بنابراین آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم، این دوتا رو کنار هم با هم داشته باشید. این بحث من و اشاره من هیچ نقض اون گفته مفسران رو نمی کند که فاتحة الکتاب است، چون فاتحة الکتاب هم در واقع همه قرآن رو و خداشناسی رو در خودش داره. باز در اوصاف قرآن آیه 185 بقره هست که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. حالا از اینجا به بعد اوصاف قرآنه، از اینجا فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى و فرقان، اینا اوصاف قرآنه که هدایت است برای مردم، بیناتی است در موضوع هدایت و بیناتی است در موضوع تفریق بین حق و باطل، فرقانه، یعنی قوه تشخیص و تمیز به انسان میده که چی حقه چی باطل، اینو بهش میگن فرقانه، یعنی به انسان قوه تمیز میده، خودش به خودی خود جدا کننده حق و باطل هست، ولی انسان باید بفهمد اون قوه تمیز رو این قرآن بهش میده که کدام حقه و کدام باطل. سوره نمل آیات 75 تا 77. و ما من غایبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، کتاب آمده اینجا، هیچ غایبه ای نیست در آسمان و زمین مگر اینکه در کتاب مبین باشد. حالا این با کتابش کاری نداریم. ان هذا القرآن یقص على بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون و انه لهدن و رحمتون للمؤمنین. پس ببینید چند صفت، اون کتاب مبینش رو قبلا در قرآن مبین بحث کردیم، کاریش نداریم. میگه ان هذا القرآن، این قرآن یک صفتش یقص، چی رو نقل میکنه؟ اکثر الذی هم فیه یختلفون، بیشترین چیزی رو، یعنی همه که اونها درش اختلاف دارند، این قرآن برای آنها نقل میکند، قصه میکند. بعد دیگه چیه؟ هدایت است و رحمت برای مؤمنان، اینا اوصاف قرآنه. خب بعد اون غایبه هم فی السماء والارض، یعنی هر چیز ناپیدایی در آسمان و زمین در کتاب مبین هست. آیات بعد سوره یونس است 37 تا 39. ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله. پس اینم یکی از اوصاف قرآن که این قرآن قابل افترا و ساختن و جعل کردن نیست مگر اینکه خدا توش بیاد. من دون الله کسی نمیتونه این قرآن رو جمع و جور بکنه و به هم بچسبونه و اینا. پس ببینید آیه رو، ما کان هذا القرآن، این قرآن چیزی نبوده است ان یفترا من دون الله که جمع و جور بشه بدون دخالت خدا. حتی اگر بگید افترای، خدا باید بیاد توش، پای خدا باید توش باشه. ولیکن تصدیق الذی بین یدیه، اینم یه صفت تصدیقه، اینا رو دقت بکنید، اینا اوصاف قرآنه، تصدیق آن چیزی است که در پیش روی این خود قرآن هست یا در پیش روی پیامبر هست. این هه میتواند به رسول برگرده میتواند به خود قرآن و کتاب برگرده، یعنی همون چیزهایی که قرآن در پیش رو داره و از قبل آمده اونها رو تأیید میکنند. حالا یه بحث رو من دارم جمع جور میکنم که ثابت بکنم که این احکامی که در قرآن نیست در تورات و در انجیل نبوده و بعد آمده، یعنی موسی نگفته. مثلا در دین موسی ارتداد حکمش کشتن نبود، در دین موسی حکم سنگسار نبوده. این حالا خیلی هم ساده است، یعنی چیزاشو مطالبش رو جمع آوری کردم. بعد دیگه صفت این قرآن چیه؟ و تفصیل الکتاب، این قرآن، اون کتاب، اون لوح محفوظ رو به تفصیل آورده، داره تفصیل میکنه برای شما، یعنی ریزکاری هاشو میگه. لا ریب فیه، اینم یک از خصوصیات و اوصاف قرآنه، لا ریب فیه، شکی درش نیست. و صفت دیگر من رب العالمین، از اونه. ام یقولون افتراهو، حالا باشه، آیا اینا میگن که این پیغمبر این رو از پیش خودش درآورده و به خدا نسبت دروغ داده، یعنی دروغی میگه از خداست، این معنای افتراه؟ قل فتو به صورت مثل، باشه شما برید یه سوره مثل این بیارید. بعد او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، و هر کی رو که میتونید بیارید، اما خدا نباشه توش، من دون الله، اینجا خدا نیارید. خب یعنی حتی یک کلمه هم از این قرآن نگیرید، اینا رو خدا گفت، برید یه چیزای دیگه بیارید. ان کنتم صادقین، اگر راست میگید، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، اما تکذیب کردن چیزی را که به دانش آن احاطه نداشتن. این خیلی مهمه. امروز من شاید در طول این سالها هزار بار گفتن که کسانی سراغ قرآن آمدن و از قرآن سخن میگوین که دانشش رو ندارن. ولم یعتهم تأویلو، اصلا تأویلش برای اونها نیمده. تأویل یعنی چی؟ یعتم تأویلو، یعنی این که قرآن که گفته است که این کار رو که میکنی این عذاب بر تو نازل میشود، اون عذاب رو هنوز ندیده، اون رو هنوز ندیده، تأویل اون نیامده. این که گفته است اگر ربا بخوری اینطوری میشه، اون تأویل رو هنوز ندیده، اگر اون تأویل را ببیند ایمان میاره. ببینه، نه با این چشم، با بصیرت ببینه. کذالک کذب الذین من قبلهم، هر کسی که پیش از اینها هم بود همینطور تکذیب کرد. یعنی دو خصوصیت داشت، علمش رو نداشت، تأویلش رو هم نمیدانست. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، اینا ستمگرن ای پیامبر، ببین چه بر سرشان آمده. الرحمن 1-4، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. پس این خداوند است که قرآن را تعلیم و آموزش میدهد، این خداوند است که انسان را بیافریده است، و این خداوند است که بیان را به او آموخته است. وقت دارید که چند تا بیت تکراری هست براتون از مثنوی بخونم، در یه بحث دیگر این شعرها بوده. 4 بیت زود تمام میشه. ای دریغا نور ظلمت سوز من، الله نور السماوات والارض. ای دریغا نور ظلمت سوز من، ای دریغا صبح روز افروز من، ای دریغا مرغ خوش پرواز من، زنتها پریده تا آغاز من، عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز و لا اقسم بخوان تا فی کبد، از کبد فارغ بودم با روی تو. اگر انسان انس بگیره با روی خدا، از کبد فارغ، رنج دیگه مسیرش داریم بگیره. یعنی اون رنج ها رو راحتی میدونه ها، اون رنجی که بیشترم رنج جسمی است، اونها رو راحتی میداند. از کبد فارغ بودم با روی تو، و زبد صافی بودم در جوی تو. در جوی تو که افتادم، اینجور دیگه کف نداره، بی کفه. کف اون تا عمق پیداست، اون کفه که مانع میشه که آب حتی پیدا باشه، حتی آب هم پیدا نیست. بنابراین میگوید که از زبد صافی بودم در جوی تو انشاءالله، که خداوند به ما توفیق بده که ما بریم سر جویش و اول اجازه بده که از آن بنوشیم و بعدم اجازه بده که در آن غرق بشیم، خودمون رو بندازیم توی اون جوی آب انشاءالله تعالی. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
الله اکبر.